نوار شماره 246 سی قسمت سوم، کتاب چگونه شخصیت سالمتر بیابیم یا غلبه بر عصبیت، نوشته دکتر بیان بدایر، ترجمه بدرالزمان نیک فطرت. چاپلوسی به خاطر جلب دوستی دیگران، احساس افسردگی یا اضطراب در برخورد با مخالفت دیگران، به دیگران برچسب متکبر زدن که برگردان جمله به من توجه بیشتری داشته باش می شود، تأیید کلیه نظریات دیگران حتی اگر هیچ گونه موافقتی با آنها نداشته باشید، انجام خواسته های دیگران با احساس تنفر و نارضایتی از اینکه قادر نبودید به آنها نبگویید، ترسیدن از یک فروشنده باهوش و زرنگ و خریدن چیزی که نمی خواهید یا ترسیدن از پس دادن چیزی که خریده اید به دلیل اینکه احتمالاً فروشنده شما را دیگر دوست نخواهد داشت، خوردن یک استیک که برخلاف سفارش شما طبخ شده به ملاحظه اینکه اگر آن را پس بفرستید پیش خدمت شما را دیگر مانند گذشته دوست نخواهد داشت، اظهار مطالبی که قصد گفتنش را ندارید صرفاً به خاطر اینکه مورد بیمهری قرار نگیرید، پخش اخبار بعد در مورد مرگ و میرها، طلاقها، اشتباهات دیگران و غیره و لذت بردن از اینکه به این وسیله مورد توجه قرار می گیرید، کسب اجازه برای صحبت کردن یا خرید یا کارهای دیگر از شخصی که در زندگی شما مهم است به خاطر بیم از ناخرسندی او، عذرخواهی های بیش از حد لزوم به منظور این که دیگران شما را ببخشند و تمام اوقات تأییدتان کنند، اقدام به کارهای غیر مرسوم به منظور جلب توجه دیگران به همان اندازه عصبی و بیمارگونه است که به خاطر جلب توجه و تأیید دیگران دست به کارهای مرسوم بزنید، به پا کردن کفش‌های تنیس همراه با لباس اسموکینگ یا به دهان گذاشتن مشتی پوره سیب زمینی به منظور جلب توجه دیگران در ردیف اعمال تأیید طلبانه است، تأخیرهای بیمارگونه در موقعیت‌های مختلف که به طور اجتناب ناپذیر نگاه‌ها و توجه دیگران را به سوی شما جلب می‌کند از تکنیک‌های تأیید خواهانه است، این حرکت ممکن است نتیجه نیاز شما به مشخص شدن و ممتاز بودن باشد، ولی شما را تحت کنترل کسانی در می آورد که به شما توجه می کنند. سعی در تحت تأثیر قرار دادن دیگران با ابراز معلومات و اطلاعات قلابی، گدایی خوش آمدگویی با رفتارهای تأیید طلبانه که اگر موفق به کسب آن نشوید حالتان خراب می شود، احساس ناخرسندی از این که می‌بینید شخصی که مورد احترامتان است نظری مغایر نظر شما ابراز می‌دارد. آشکار است که فهرست بالا تا بی نهایت می‌تواند ادامه یابد. تأیید طلبی یک پدیده فرهنگی است که در تمامی گوشه و کنار جهان مشاهده می‌شود، اما تنها هنگامی ناگوار و زننده است که به صورت نیاز در می‌آید، نیازی که برابر است با دست شستن از خیش و سپردن مسئولیت احساسات خود به دست افرادی که خواستار تأیید آنها هستید. بازده‌های تأیید طلبی. نگاهی به علت چنین رفتارهای شخصیت شکن ما را در یافتن راه‌هایی برای حذف نیازهای تأیید طلبی یاری می‌دهد. در زیر پاره ای از علل رایج تأیید طلبی که بیشتر آنها عصبی هستند ذکر می شود. بازده های تأیید طلبی به عنوان یک نیاز شامل موارد زیر است. مسئولیت احساسات خیشتن را بر دوش دیگران نهادن. اگر شما فکر کنید که احساس بیچارگی، آزردگی و افسردگی معلول عدم رضایت دیگران نسبت به شماست، پس آنان مسئول چگونگی احساس شما هستند، نه خودتان. اگر دیگران با عدم تصویب و تأیید رفتارتان مسئول چگونگی احساس شما باشند، آن وقت هر گونه تغییری در شخصیت شما غیر ممکن خواهد بود، زیرا تقصیر احساسات و حالتهای شما به گردن دیگران است و آنها هستند که نمی گذارند شما تغییر کنید، به این ترتیب تأیید طلبی شما را از تغییر کردن باز می دارد. تا زمانی که آنها مسئول هستند و شما نمی توانید تغییر کنید، مجبور نخواهید بود هیچ گونه زحمت یا مخاطره ای را قبول کنید. در نتیجه انتخاب تایید طلبی به عنوان شیوه زندگی به شما کمک می کند تا به راحتی از هر گونه کوشش مخاطره‌آمیز اجتناب کنید. تقویت یک تصویر ضعیف و ناتوان از خود و تشویق ترحم نسبت به خود و ادامه بیکارگی. اگر نیازی به تایید نداشته باشید، در صورت عدم دستیابی به تایید، نیازی به ترحم نسبت به خود نیز نخواهید داشت. تقویت این اعتقاد که دیگران باید از شما مراقبت نمایند. در این حال می توانید به حالتهای بچگانه در وجود خود پناه ببرید تا دیگران از شما پرستاری و مراقبت کنند و در ضمن شما تحت اختیار و نفوذ آنها درآیید. دیگران را مسئول حالتها و احساسات خود فرض کردن و آنان را سرزنش کردن وسیله است تا برای هر آنچه در زندگی خود نمی پسندید عذر و بهانه‌ای بتراشید. با این تصور که آنهایی که مهمتر از خودتان می‌پندارید شما را دوست دارند، خیشتن فریبی کرده و ظاهراً احساس آرامش می‌کنید، در حالی که در درون ناراضی و ناراحتید. البته اگر دیگران مهمتر از شما باشند، تظاهر به دوست داشته شدن و نمایش ظاهری و بیرونی مهمتر است. احساس آسایش و رضایت خاطر از اینکه دیگران شما را مورد توجه قرار می‌دهند، در ضمن بهانه‌ای نیز در اختیار شما قرار می‌دهد تا در برابر دیگر دوستان تایید طلب خود گزافه‌گویی کنید. گنجیدن در قالب فرهنگی که چنین رفتارهایی را ارج می‌نهد، لطف و موافقت بسیاری از مردم را به سوی شما جلب می‌کند. این بازده‌های عصبی شباهت فوق‌العاده‌ای با بازده‌های تنفر از خود دارند. در واقع اجتناب از مسئولیت، گریز از تغییر و خطر کردن در مرکز تفکر و رفتار خود ویرانگری که در این کتاب توضیح داده شده است قرار دارد. به زبان ساده و بی‌پیرایه در فرهنگ عصبی ما به مراتب آسان‌تر، آشناتر و بی‌خطرتر است که به رفتارهای عصبی بیاویزیم. تأیید طلبی به عنوان یک نیاز عصبی از این قاعده مستثنا نیست. تناقض مضحکی که در رفتارهای تأیید طلبانه نهفته است. برای یک لحظه در تخیل کوتاهی فرو روید. فرض کنید حقیقتاً خواهان تأیید و تحسین دیگرانید و دستیابی به آن نیز ممکن است. باز هم فرض کنید که این خواسته یک هدف سالم است. حالا با داشتن چنین فرضیه‌ای در ذهن ببینید بهترین و مؤثرترین شیوه برای دستیابی به این هدف کدام است. قبل از پاسخ دادن کسی را که به نظرتان بیشترین تأیید و تحسین را به خود جلب می‌کند به خاطر بیاورید. این شخص چگونه است و چگونه رفتار می‌کند؟ چه چیزی در او هست که همه را به خود جلب می‌کند؟ اکنون احتمالاً به شخصی فکر می‌کنید که صراحت و صداقت دارد، وابسته به نظر دیگران نیست و مثبت و سازنده است. شخصی است که برای طلب تأیید و تصویب دیگران وقت ندارد و به احتمال زیاد هر موضوعی را آنچنان که هست اظهار می‌دارد. شاید معتقد است که مهارت و سیاستمداری کمتر از صداقت اهمیت دارد. شخصی نیست که میل داشته باشد دیگران را آزرده خاطر سازد، بلکه فقط وقت ندارد تا به بازی‌های ظریف لفظی بپردازد و مواظب باشد مطالب را به نحوی بیان نماید که موجب رنجش دیگران نشود. چه تناقض مضحکی! کسانی که بیشترین تأیید را در زندگی به خود جلب می‌کنند، آنهایی هستند که هیچگاه به جستجویش نمی‌روند، آرزویش را ندارند و دائم به آن فکر نمی‌کنند. در اینجا قصه‌ای را که با این موضوع تناسب دارد بازگو می‌کنم، زیرا شادی و شور برابر است با فقدان نیاز عصبی تأیید طلبی. گربه بزرگی گربه کوچولویی را دید که به دنبال دم خیش می‌دود. از او پرسید چرا دم خودت را دنبال کرده ای؟ گربه کوچولو گفت من شنیدم که بهترین چیز برای یک گربه شادی است و شنیدم که شادی همین دم من است. به این دلیل دنبال دم خود می روم و هر وقت آن را گرفتم شادمانی را صاحب خواهم شد. گربه پیر گفت پسرم من نیز به مشکلات دنیا توجه کردم. به نظر من هم شادمانی دم من است. اما متوجه شدم که هرگاه آن را دنبال می کنم از من می گریزد و هر وقت که سرم به کار خودم است، هر جا که می روم، دمم هم به دنبالم می آید. به این ترتیب می بینید که اگر واقعا طالب تأیید باشید، بهترین راه به دست آوردن آن این است که آن را نخواهید و دنبالش نروید و نزد همه کس طلبش نکنید. اگر با خودتان در ارتباط باشید و تصویر مثبت خود را به عنوان مشاور به کار ببرید، تأیید و تحسین بیشتری به سویتان خواهد آمد. البته شما قادر نخواهید بود تأیید همگان را نسبت به همه اعمال خود جلب کنید، اما اگر خود را ارزشمند بدانید، به دست نیاوردن آن هرگز موجب افسردگی شما نخواهد شد. در آن صورت عدم تأیید دیگران را به عنوان نتیجه طبیعی زندگی روی این سیاره که در آن هر کس دارای ادراکات و مفاهیم ویژه خیش است تلقی خواهید کرد. چند روش ویژه برای از بین بردن نیاز عصبی تأیید طلبی. به منظور حذف رفتارهای تأیید طلبانه لازم است از بازده‌های عصبی آنها آگاه شوید. هنگام برخورد با عدم تأیید، علاوه بر به خاطر آوردن افکار تازه که روحیه شما را تقویت نماید که مؤثرترین روش است، در اینجا چند راه دیگر برای رهایی از قید نیاز بیمارگونه تأیید طلبی را یادآوری می‌کنیم. در برابر عدم تأیید پاسخهایی به کار ببرید که با کلمه شما آغاز می شوند. برای مثال مشاهده می کنید که پدرتان با شما موافق نیست و حتی خشمگین هم می شود. به جای تغییر عقیده خود یا دفاع از آن، این پاسخ ساده را ادا کنید. شما عصبانی شده اید و احساس می کنید که من باید طرز فکر خودم را عوض کنم. خود این پاسخ به شما اطمینان می‌دهد که عدم تأیید مربوط به اوست، نه مربوط به شما. استراتژی شما را همیشه می‌توان به کار برد و اگر در این کار مهارت پیدا کنید، نتایج حیرت‌آوری به دست خواهید آورد. با وسوسه آغاز پاسخ با کلمه من مبارزه کنید، زیرا شما را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای کسب تأیید باید از خود دفاع کنید یا نظرتان را تعدیل نمایید. اگر فکر می‌کنید که دیگری با عدم تأیید شما می‌خواهد شما را تحت اختیار و اراده خود بگیرد، این موضوع را ابراز کنید. به جای اینکه به منظور کسب نظر موافق سست شوید، می‌توانید با صدای بلند بگویید: معمولاً در این موارد من نظر خودم را تغییر می‌دادم تا محبت شما را جلب کنم، اما واقعاً به آنچه گفتم اعتقاد دارم و نظر و احساس شما مربوط به خودتان است. یا گمان می کنم شما میل دارید که من حرفم را عوض کنم. این رویه موجب می شود با افکار و رفتار خودتان پیوسته در تماس باشید. هرگاه شخصی نظر و عقیده ابراز دارد که اثر مثبتی در رشد و شکوفایی شخصیت شما داشته باشد، حتی اگر خوشتان هم نیاید، می توانید از او تشکر کنید. تشکر کردن نقطه پایانی بر هر گونه عمل تأیید طلبانه می گذارد. شوهرتان میگوید رفتار شما عصبی و توأم با کمرویی است و مورد تأیید او نیست. به جای سعی در خوشنود ساختن او، به سادگی برای این تذکر از او تشکر کنید. به فوریت تمایلات تأیید طلبانه از بین میروند. میتوانید فعالانه به دنبال مخالفت بروید و تمرین کنید که ناراحت و آشفته نشوید. شخصی را انتخاب کنید که مخالفتش با شما قطعی است و در برابر مخالفت او با آرامش موضع و نظر خود را حفظ نمایید. به تدریج موفق می شوید که ناراحت و مضطرب نگشته و عقیده خود را نیز تغییر ندهید. به خود بگویید که انتظار مخالفت را دارید و دیگران حق دارند همانطور باشند که هستند و این امر در حقیقت هیچ ارتباطی به شما ندارد. با رفتن به دنبال مخالفت و عدم تأیید، به جای دوری از آن می توانید یاد بگیرید که به طور مؤثر و سازنده با عدم تأیید روبرو شوید. با تمرین می توانید عادت کنید که مخالفت و عدم تأیید را نادیده بگیرید و به کسانی که سعی دارند با عیب جویی شما را آلت دست خیش قرار دهند، کمترین توجهی ننمایید. یکی از همکاران من در مجمع بزرگی در برلین سخنرانی می کرد. یکی از حضار در پی فرصتی بود تا به خردگیری از سخنران بپردازد و عاقبت هم نتوانست طاقت بیاورد و در برابر نکته کوچکی از سخنرانی انواع ناسزاها را به صورت سوال عنوان نمود. او سعی داشت سخنران را به سطوح آورده و او را به سوال و جواب عصبی برانگیزد. همکار من با یک بسیار خوب ساده در برابر سخنرانی تند و طویل او به سخنانش ادامه داد. وی با نادیده گرفتن آن اهانت‌ها ثابت کرد که قصد ندارد خودش را بر اساس احساسات دیگری ارزیابی نماید. واضح است که دشنام دهنده باز ایستاد. هرگاه سخنران مدبور نظر و احساس خوبی راجع به خودش نمی داشت، ممکن بود تأیید دیگری را برتر از نظر خود بداند و ناراحت و آشفته شود. شما می توانید رشته ارتباط افکار، اظهارات و افعال دیگران را با ارزیابی ارزش خودتان قطع کنید. هر وقت که با عدم تأیید روبرو می شوید با خود بگویید این نظر اوست و من انتظار چنین رفتاری را از او دارم. نظر او ارتباطی به من ندارد. با چنین برخوردی می توانید احساس آزردگی را که بر اثر ارتباط دادن احساسات دیگری با افکار شما ایجاد می شود از میان ببرید. هنگام روبرو شدن با نظر مخالف این پرسش مهم را مطرح کنید. اگر آنها با من موافقت می کردند، آیا وضع من بهتر می بود؟ پاسخ مسلماً منفی است. طرز فکر و عقاید دیگران اثری بر شما ندارد مگر اینکه شما خود این تأثیر را بخواهید. به علاوه به احتمال زیاد خواهید دید که اگر بتوانید با دیگران بدون نگرانی و اضطراب مخالفت کنید، قطعاً مورد علاقه بیشتر افراد مهم زندگی خود مثل رئیس یا عزیزان خیش قرار خواهید گرفت. این واقعیت ساده را قبول کنید که بسیاری از افراد هرگز شما را نخواهند فهمید و این امر هیچ اشکالی ندارد. شما نیز بسیاری از افرادی را که خیلی به شما نزدیک هستند نخواهید فهمید و اجباری هم ندارید که آنها را بفهمید. دیگران حق دارند که با شما متفاوت باشند و اساسی ترین ادراکی که می توانید داشته باشید این است که آنها را نمی فهمید. گوستاو ایشهاینر موضوع را به روشنی در نمودها و حقایق توضیح می دهد. اگر کسانی که یکدیگر را نمی فهمند لااقل به همین نکته اشعار پیدا کنند، آن وقت یکدیگر را بهتر از زمانی می فهمند که نه یکدیگر را درک می کردند و نه درک کردن همدیگر را می فهمیدند. شما می توانید از مجادله یا سعی در متقاعد کردن دیگران نسبت به حقانیت نظریه خود اجتناب کنید و فقط نظریه خود را باور داشته باشید. هنگام خریدن لباس یا سایر لوازم شخصی به خودتان اطمینان داشته باشید، بدون اینکه قبلاً با شخصی که به نظر او بیش از نظر خود ارج می نهید مشورت کنید. با پرسیدن سوالاتی از قبیل عزیزم آیا من درست نمی گویم یا مگر چنین نیست یا تو فقط از فلانی بپرس به تو خواهد گفت، از همسر خیش یا شخص دیگری نخواهید درستی نظر شما را بپذیرد. هر وقت عمل تأیید طلبانه از شما سر بزند خودتان را با صدای بلند تصحیح کنید. به این ترتیب از این تمایل آگاه می شوید و روش های جدیدی را تمرین می کنید. سعی کنید عذرخواهی های بیشماری را که حتی در مواقعی که متاسف هم نیستید به عمل می آورید از رفتار خود حذف کنید. تمامی عذرخواهی ها تقاضاهای بخشش هستند و تقاضای بخشش نیز عمل تأیید طلبانه است که به این شکل در می آید. من می دانم که اگر واقعا به عملی که کردم معتقد باشم شما مرا دوست نخواهید داشت. پس خواهش می کنم بگویید که من هنوز قابل تأیید هستم. عذرخواهی ظاهری نوعی اتلاف وقت است. اگر شما نیاز داشته باشید که شما را ببخشند تا حالتان بهتر شود، در واقع دیگران را در موضعی قرار می دهید که احساسات شما را در اختیار بگیرند. در هر حال می توانید تصمیم بگیرید که پاره ای از اعمالتان را که نامناسب تشخیص می دهید تکرار نکنید. پوزش خواهی نوعی بیماری است که اختیار احساسات شخص را در دست دیگری قرار می دهند. در گفتگوها مدتی را که صحبت می کنید از روی ساعت تعیین کنید و آن را با مدتی که دوستان و آشنایانتان صحبت می کنند مقایسه کنید. شما می توانید سعی کنید کسی نباشید که به ندرت و فقط هنگامی که از او پرسشی می شود صحبت می کنید. دفعه آینده هر کجا دور هم جمع می شوید توجه کنید که دیگران چند بار صحبت شما را قطع می کنند. هنگامی که همزمان با دیگری آغاز به سخن می کنید، آیا همیشه شما هستید که سکوت می کنید و اجازه می دهید دیگری صحبت کند؟ تأیید طلبی ممکن است شکل کمرویی به خود بگیرد. می توانید راههایی بیابید که دیگران نتوانند صحبت شما را قطع کنند. دقت کنید و ببینید در جملات خیش چند بار ابراز عقیده می کنید و چند بار به شکل سؤالی سخن می گویید. آیا به جای اظهار نظر کردن سؤال می کنید؟ یا اجازه و تأیید و تصویب می خواهید؟ مثلا این گفته: روز خوبی است، آیا اینطور نیست؟ دیگری را در نقش حلال مشکلات و شما را در موقعیت تأیید طلبانه قرار می دهد. عبارت ساده ی روز خوبی است یک اظهار نظر است، نه تلاشی در پی گرفتن پاسخ. اگر عادت کردید که همیشه از دیگران سوال کنید و تصور می کنید که تأیید طلبی شما در این موارد کوچک و بی اهمیت است، همین موارد ساده و کم اهمیت منعکس کننده فقدان اعتماد شما به توانایی خودتان در به عهده گرفتن مسئولیت است. اینها گام‌های اولیه‌ای است که برای حذف تأیید طلبی به عنوان یک نیاز عصبی در زندگی خود باید بردارید. البته در صدد آن نیستید که هر گونه تأیید خواهی را از بین ببرید، بلکه سعی دارید خودتان را آنچنان تغییر بدهید که روحیه‌تان در برابر هر عدم تأیید کوچکی به حال تعطیل و رکود در نیاید. پر واضح است که تشویق دلپذیر است و تأیید تجربه لذت بخشی است، اما آنچه شما جستجو می کنید مسئولیت از درد و رنجی است که با تشویق و تأیید نشدن در شما ایجاد می گردد. همان گونه که هر کس رژیم غذایی می گیرد قدرت خود را با معده پر امتحان نمی کند، یا کسی که می خواهد سیگار را ترک کند اراده خود را پس از خاموش کردن سیگار نمی سنجد. شما نیز حقا نباید خودتان را در نبود تأیید دیگران ارزیابی کنید. ممکن است با شدت و حرارت قسم یاد کنید که می توانید با کم لطفی های دیگران مقابله نمایید و کسی نیستید که تقاضای تحسین و احترام داشته باشید، اما تا زمانی که در آن شرایط قرار نگیرید نمی دانید چگونه عمل خواهید کرد. اگر بتوانید این نقطه ضعف مزاحم را از زندگی خود حذف کنید، بقیه کارها آسان خواهد شد. زیرا از بدو تولد شما را طوری تربیت کرده اند که نیازمند به تأیید و تصویب دیگران باشید. این کار مستلزم تمرین بسیار است، اما ارزش هر گونه کوشش و تلاش را دارد. مسئولیت در برابر ناامیدی حاصله از فقدان تأیید دیگران جواز استفاده مادام العمر از کلیه لحظه های دلپذیر حیات است. صفحه 83 فصل 4 رهایی از گذشته. تنها یک شبح در گذشته خود سیر می کند و با تصویرهایی که در زندگی گذشتهش از خیشتن داشته خود را توصیف می نماید. شما دارای آن شخصیتی هستید که همین امروز برای خود انتخاب می کنید، نه آنچه قبلا انتخاب کرده اید. شما چه کسی هستید؟ خود را چگونه توصیف می کنید؟ برای پاسخ دادن به این دو سوال به احتمال زیاد ناچارید به زندگی گذشته خود رجوع کنید. به گذشته ای که تمام شده و رفته است، اما بدون شک هنوز هم به آن وابسته اید و رها کردن آن را مشکل می‌یابید. توصیف هایی که از خود می‌کنید کدامند؟ آیا آنها برچسب های شسته و رفته ای هستند که در طول زندگی خود جمع آوری کرده اید؟ آیا صندوقچه مملو و تصویر و توصیف از خود دارید که در شرایط مختلف از آنها استفاده می‌کنید؟ این برچسب ها ممکن است شامل چیزهایی نظیر من عصبی هستم، خجالتیم، تنبلم، از موسیقی سررشته‌ای ندارم، آدم بی‌ذوقی هستم، فراموشکارم و تعداد زیادی از این فلان هستم ها باشد. ممکن است شما دارای بسیاری من هستم های مثبت هم باشید، مثل من با محبت هستم، در بازی بریج مهارت دارم و یا شخص دلنشینی هستم که در اینجا مورد بحث ما نیست، زیرا در این بخش هدف ما کمک به رشد شخصیت شماست، نه تشویق و تحسین شما در نقاطی که عملکرد خوب و موثری دارید. پاره ای از صفاتی که انسان به خود نسبت می دهد به خودی خود نامناسب نیستند، اما می توان آنها را به طرق زیانباری به کار برد. نفس عمل برچسب گذاری می تواند به صورت مانع خاصی در راه رشد شخصیت درآید، زیرا خیلی آسان می توان از این امر به عنوان مجوزی برای تغییر نکردن استفاده کرد. سورن کیرکگارد می گفت: به محض اینکه برچسبی بر من می گذاری مرا نفی کرده ای. وقتی که در نظر دیگران شخصیت آدمی هم سطح برچسب های او شد، آنگاه خود او دیگر وجود نخواهد داشت. این امر در مورد برچسب هایی که خود آدم برای خیشتن برمی گزیند نیز صادق است. هر آن کس که با انک هایی که بر خود گذاشته است قابل شناخته شدن باشد، عملاً نیروها و استعدادهای رشدی خیش را نفی می کند. همه برچسب هایی که شخص برای خود برمی گزیند از گذشته زندگی او ریشه می گیرند. اما همانطور که کارل سندبرگ در شعر چمنزار می گوید، گذشته سطل خاکستری بیش نیست. می توانید میزان وابستگی خودتان را به گذشته آزمایش و تعیین کنید. تمامی من هستم هایی که شخصیت شما را خرد و نابود می کند از چهار جمله عصبی زیر ناشی می گردد. 1. من چنین هستم. 2. همیشه این طور بودم. 3. دست خودم نیست. 4. طبیعتم این طور است. این چهار نخی که سرشان در دست شماست مهارت هایی هستند که شما را از رشد باز می دارند و مانع می شوند تا زندگی خود را در این لحظه و در لحظه های بعد، یعنی تمامی آنچه که از زندگی در دست رس و در اختیار دارید، تغییر دهید و آن را مملو از هیجان و تازگی و سازندگی کنید. مادر بزرگی را می شناسم که عصر هر یک شنبه که اعضای خانواده برای شام میهمانش هستند، مقدار و نوع غذای هر کس را به میل خودش به طور دقیق تعیین می کند. به هر نفر دو قطعه گوشت، یک قاشق نخود سبز، مقداری سیب زمینی و فلان و بهمان می دهد. وقتی از او می پرسند چرا دائم این کار را می کند، جواب می دهد: من همیشه این طور بودم. چرا؟ برای این که من چنین هستم. منطق مادر بزرگ در قبال رفتار بیدلیل وی به سبب برچسب گذاری خود اوست و از گذشته ای منشأ می گیرد که در آن همیشه آنطور رفتار کرده است. بعضی اشخاص در واقع در قبال اعمال خود از چهار جمله بالا یک جا استفاده می کنند. اگر از شخصی بپرسید چرا هر وقت صحبت تصادفات به میان می آید او مضطرب و مشوش می شود، پاسخ او احتمالاً این است: اوه، من اینم دیگر، من همیشه این طور بودم، در واقع دست خودم نیست، این طبیعت من است. هر چهار جمله با هم و هر کدام به عنوان توضیحی برای این که چرا شخص نمی تواند متفاوت باشد و چرا حتی هرگز فکر تغییر یافتن را نیز نمی کند به کار می رود. من هستم های شما که رفتار مخالف رشد شما را توجیه می کند به چیزهایی که در گذشته آموخته اید باز می گردند. و هر بار که یکی از این چهار عبارت را به کار می برید، در واقع می گویید: من قصد دارم همانی باشم که همیشه بودم. شما می توانید رشته هایی را که وجودتان را به گذشته پیوسته اند قطع کنید و تکیه کلام های بی حاصلی را که نتیجهشان رکود شخصیت شماست از فرهنگ محفوظات خود حذف کنید. فهرست بعضی از من هستم هایی را که احتمالاً می تواند نمونه تصورات شما از خودتان باشد در زیر می آوریم: من خجالتیم، بی دست و پا هستم، تنبلم، استراب دارم، زود از کوره در می روم، کم جرأتم، فراموشکارم، ترسو هستم، محجوبم، مطیعم، تکرو هستم، از امور مکانیکی سررشته ندارم، در ریاضیات ضعیفم، خشکم، در هجی کردن ضعیفم، زود خسته می شوم، همیشه بیمارم، بی سلیقه‌ام، زیاد تصادف میکنم، کینه توزم، بی حوصله‌ام، چاقم، استعداد موسیقی ندارم، استعداد ورزشی ندارم، در آشپزی افتضاح بار میآورم، شلخته‌ام، لجبازم، بی تجربه و خامم، وسواس دارم، بی دقتم، احساس مسئولیت نمی کنم، عصبیم، خوشبرخورد نیستم. شاید شما بسیاری از صفات فوق را به خود نسبت می دهید. شاید همکنون در فکر تنظیم فهرست خودتان باشید. مهم نیست که کدام یک از این برچسب‌ها را برای خود برمی گزینید، بلکه نفس عمل برچسب زدن به خود اهمیت اساسی دارد. اگر شما حقیقتاً از هر یک از این برچسب‌ها راضی و خوشنود باشید، اشکالی ندارد. اما اگر قبول داشته باشید که هر یک از این من هستم‌ها در مواردی سد راه شما می‌شوند، وقت آن است که تغییراتی در خود به وجود آورید. بیایید با درک ریشه‌های من هستم‌ها شروع کنیم. مردم می‌خواهند به شما برچسب بزنند تا شما را در طبقه بندی‌های از پیش تعیین شده‌ای قرار دهند. اینطوری آسان‌تر است. دی اچ لارنس حماقت برچسب زنی را در شعر او چه کاره است بررسی کرده است. چه کاره است او؟ مردی است البته. آری، اما کاروبارش چیست؟ زندگی. باری توانم گفت اینجا میزید مردی. نیک گفتاری، ولی او را برای زیستن کاری شایسته باید بود. از چه رو؟ زیرا نباید آدمی بیکاری باشد. نمیدانم، ولی او را توان کار بسیار است و هم بیکاری بسیار. کارهای چوبی نیکو از او دیدم، صندلی هم خوب می سازد. پس درست است، او برای زنده بودن گنجه می سازد. نه، نگفتم گنجه ساز است او. گفته ای او مرد نجاری است. کارهای چوبی یک خانه را هم خوب می سازد. نه، نگفتم مرد نجار است. لیک گویا این چنین گفتی. چه گفتم من؟ گفته ای او صندلی می سازد و نجار خوبی هست و می داند برای خانه ای از چوب کردن سقف و دیواری. نه، اگر او ساخت گاهی صندلی یا گنجه، نجارش نشاید خواند. نیک گفته آری، او هنرمندانی گاهی چیزهایی را به ذوق خیش می سازد. راستی آیا چکاوک را توانی خواند خونیاگر؟ نه، گمان دارم که او را جز پرنده نام دیگر نیست. من او را هم که گاهی گنجه می سازد نمی خوانم به جز یک مرد. گو چنین باشد که تو را خوشنود سازد بازی الفاظ. چگونه من هستم ها آغاز می گردند؟ من هستم های هر کسی از دو مسیر به او رسیده است. اول بچسب هایی که از طرف دیگران از ابتدای کودکی الساق می شوند و شخص آنها را همه وقت و همه جا و هنوز با خود دارد. بچسب‌های دیگر نتیجه انتخاب خود اوست که به منظور طفره رفتن از انجام وظایف دشوار بر خود زده است. دسته اول به طور کلی رایج‌ترین بچسب‌هاست و از در و دیوار بر هر کسی می‌بارد و در دسته دوم نیز چندان امیدی نهفته نیست. دختر جوانی با شوق و ذوق هر روز به کلاس نقاشی می‌رود. روزی معلم به او می‌گوید که استعداد نقاشی چندانی در وی نیست و او کم کم از نقاشی کناره می گیرد، زیرا از تایید نشدن خوشش نمی آید. پس از مدت کوتاهی یکی از من هستم ها در وجودش ریشه می گیرد. من استعداد هنر ندارم و با کناره جویی کم کم این باور تقویت می شود. وقتی بزرگ شد در برابر این پرسش که چرا نقاشی نمی کند می گوید اوه، من استعداد نقاشی ندارم، من همیشه این طور بودم. بیشتر من هستم ها پسمانده های جملاتی است از قبیل او ظرافت طبع ندارد، برادرش ورزشکار خوبی است اما او خیلی پرکار است، یا شما عیناً مثل من هستید، من هم هیچ وقت هجی کردن را خوب بلد نبودم و نمره دیکته ام همیشه بد بود، یا فلانی خجالتی است و یا او درست شبیه پدرش است. پدرش نیز ذوق هنری نداشت. اینها آغاز پیدایش من هستم هایی است که یک عمر با شما همراهند و هرگز نیز مورد شک و سوال قرار نمی گیرند و به عنوان وضع غیر قابل تغییر در زندگی شما پذیرفته شده اند. با افرادی که فکر می کنید مسئول تکوین بسیاری از من هستم های شما هستند گفتگویی بکنید. والدین، دوستان قدیمی خانواده، معلمین قدیمی، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و غیره. از آنها بپرسید چرا فکر می کنند که شما باید همین که هستید باشید و آیا همیشه همین بوده اید؟ به آنها بگویید تصمیم دارید خودتان را تغییر بدهید و ببینید آیا باور می کنند که توانایی این کار را داشته باشید یا نه. از نظر آنها تعجب خواهید کرد، زیرا خواهند گفت که شما نمی توانید شخص متفاوتی باشید چون همیشه این طور بوده اید. دسته دیگر من هستم ها برچسب های راحتی هستند که یاد گرفته اید به خود بچسبانید تا از فعالیت های ناخوشایند دوری جویید. من مراجعه کننده ای دارم که 46 سال از عمرش می گذرد و خیلی علاقمند است به دانشگاه برود، زیرا به سبب جنگ جهانی دوم این فرصت را از دست داده است. اما از تصور رقابتی که با جوانان دیپلمه جدید خواهد داشت می ترسد. بیم از شکست و تردید و عدم اعتماد به توان فکری خودش او را می ترساند. هر سال کاتالوگ های مربوط را مطالعه می کند و به کمک راهنمایی های سودمند در آزمایش های ورودی دانشگاه هم شرکت می کند و مصاحبه ها را نیز در یک کالج محلی انجام می دهد. اما هنوز هم با استفاده از من هستم های خود از جریان عملی کار می گریزد. او عملی نکردن هدف و برنامه خیش را با جملاتی از قبیل من پیر شده ام، به اندازه کافی باهوش نیستم و در واقع چندان علاقمند نیستم توجیه می کند. به من هستم های خود پناه می برد تا از چیزی که صمیمانه به آن علاقه دارد بپرهیزد. یکی از همکاران من با استفاده از من هستم ها از انجام وظایفی که مورد علاقش نیست دوری می کند. از درست کردن زنگ در، رادیو یا هر کار نامطلوب دستی دیگری خودداری می کند و به همسرش می گوید تو که می دانی عزیزم من از کارهای مکانیکی سررشته ای ندارم. هرچند که این نوع من هستم ها را به حساب رفتارهای تطابق دهنده باید گذاشت، اما در این حال بهانه های توهمی نیز هستند. به جای گفتن این که این کارها به نظر من کسل کننده است و من در حال حاضر تصمیم ندارم به آنها بپردازم که کاملا منطقی و معمول است، اغلب تصور می کنند راحت تر است که یکی از این من هستم ها را به خود ببندند. در این گونه موارد اشخاص مطالبی راجع به خود می گویند. در این زمینه شاخه خشک شده ای هستم و هرگز تغییری نخواهم کرد. اگر شما شاخه خشک شده و بسته‌بندی شده و کنار گذاشته شده ای باشید، از رشد باز مانده اید و در این حالی که مایلید بعضی از من هستم های خود را نگه دارید، بقیه آنها شما را محدود می کنند و نابود کننده شخصیت شما می شوند. در زیر فهرست بعضی از مردریک های لحظات گذشته را می آوریم. شاید مایل باشید هر یک از آنها را که چسبیده به شماست تغییر دهید. هر وقت قاطعانه بگویید که در فلان زمینه فلان طور هستید، یکی از آن تصمیم‌های مرگباری را که در بخش اول شرح داده شد گرفته اید. به خاطر داشته باشید که بحث بر سر این نیست که شما از چه چیزهایی خوشتان نمی‌آید، بلکه مقصود جلب توجه شما به رفتارهایی است که مانع فعالیت‌های هیجان‌انگیز و لذت بخش است. ده نمونه از من هستم ها و بازده های عصبی آنها. 1. من در ریاضیات هجی کردن، خواندن، فرا گرفتن زبان های خارجی و غیره ضعیفم. این من هستم موجب می شود شما هیچ وقت کوشش لازم را برای تغییر وضعتان به خرج ندهید. من هستم های مزبور که ریشه در ساخت فرهنگی جامعه شما دارد، به این قصد به کار می رود که شما را از تلاش پیگیر و سختی که لازمه کسب مهارت در رشته هایی که همیشه به نظرتان مشکل یا کسالت آور بوده اند باز دارد. تا زمانی که برچسب ناشایستگی بر خود می زنید، دلیل محکمی برای پذیرفتن من هستم ها در دست دارید و از تغییر دادنشان پرهیز می کنید. 2. من در پاری از کارها که مهارت خاصی لازم دارند، مثل آشپزی، ورزش، قلابدوزی، نقاشی، بازیگری استعداد ندارم. این من هستم حریم امنیتی می شود و ضمانت می کند که شما در آینده به هیچ یک از این کارها نخواهید پرداخت و هر گونه عملکرد ضعیفی را که در گذشته در زمینه‌های مزبور داشته اید توجیه می کند. من همیشه این طور بوده ام، این طبیعت من است، به بی تحرکی شما قوت می بخشد و مهمتر از آن کمکتان می کند به این عقیده پوچ و بیهوده بچسبید که اگر نمی توانید کاری را خیلی خوب انجام دهید، حق دارید از انجام آن صرف نظر کنید. به این ترتیب تنها در صورتی دست به کار می زنید که در آن کار قهرمان شوید، وگرنه از انجام هر کاری اجتناب می کنید. 3. من خجالتی، خوددار، هیجانی، عصبی، ترسو و غیره هستم. این من هستم ها به اصل وجود شما برمی گردد. به جای مبارزه با آنها و رفع آثار فکری مخربی که در آنها نهفته است، آنها را به عنوان تأییدی بر آنچه که همیشه بوده اید به آسانی می پذیرید. می توانید والدین خود را نیز سرزنش کنید و آنها را مسئول من هستم های کنونی خود بدانید. آنها را مسئول می شمارید و همین را کافی می دانید. دیگر مجبور نخواهید بود برای تغییر خود قدمی بردارید. این روش را برمی گذینید تا در موقعیت هایی که برایتان ناراحت کننده است از قاطعیت بپرهیزید. این من هستم پسمانده دوران کودکی شماست، دورانی که دیگران علاقه خاصی داشتند تا شما را متقاعد سازند که قادر نیستید برای خود فکر کنید. اینها من هستم های شخصیتی هستند. این توصیف هایی که از خود می کنید موجب می شود تا از کار دشوار تغییر کردن و شخصیتی تازه و متفاوت یافتن دوری جویید. به این طریق کل شخصیت خود را با یک من هستم راحت و مناسب توصیف کرده و از اقدام به هر عملی که آن را استحکام می بخشد به بهانه این که انجامش از حدود توانایی شما خارج است خودداری می کنید. از انتخاب شخصیت مطمئن و مستقل برای خود سر باز می زنید و در عوض به بدشانسی خود و خطای آفرینش تکیه می کنید تا برای همه خصوصیت هایی که در خودتان دوست ندارید عذری بتراشید. 4. من آدم بی‌ذوق و بی استعداد و نامتعادلی هستم. این من هستم هایی که در کودکی آموخته اید موجب می شود از تصور این که دارای مهارت های فیزیکی دیگران نیستید احساس مسخره بودن نکنید. البته عدم مهارت شما ناشی از بار سوابق تاریخی اعتقاد به من هستم ها و در نتیجه خودداری از فعالیت های عملی است، نه به علت نقص جسمانی. شما در کارهایی که تمرین می کنید به مهارت می رسید، نه در چیزهایی که از آنها احتراز می نمایید. من هستم خود را حفظ می کنید و در حاشیه می ایستید و تماشا می کنید و حسرت می خورید و وانمود می کنید که حقیقتاً به آن قبیل کارها علاقه ندارید. 5. من فاقد جذابیت، زشت، درشت، استخوان، بی اندازه بلند قد و غیره هستم. این من هستم های فیزیولوژیکی مانع خطر کردن و نزدیک شدن به جنس مخالف می شوند. با تصویری بی ارزشی که از خود می سازید زندگی خالی از عشقی را که برای خودتان برگزیده اید توجیه می کنید. تا زمانی که خود را با این صفات تعریف می کنید بهانه حاضر و آماده ای دارید تا از ایجاد هر رابطه عاشقانه ای بپرهیزید. به علاوه مجبور نخواهید بود کاری کنید که برای خودتان نیز جالب و جذاب باشید. از آینه خود به عنوان یافتن دلیلی برای توجیه از دست دادن فرصتها استفاده می کنید. تنها یک مشکل وجود دارد و آن این است که ما دقیقاً آن چیزی را می بینیم که خود انتخاب می کنیم، حتی در آینه. 6. من بی برنامه، وسواسی و نامنظم هستم. این من هستم های رفتاری وسیله آسانی است برای استفاده از دیگران و توجیه علل انجام کارها به یک روش معین. من همیشه کارها را به این شیوه انجام داده‌ام، گویی که شیوه های سنتی دلیل انجام کارها هستند. ناگفته استنباط می شود که در آینده نیز به همین منوال عمل خواهید نمود. با تکیه به روش همیشگی، هیچگاه مجبور نخواهید بود، اندیشه مخاطره آمیز اتخاذ روش متفاوتی را به خود راه دهید و در این حال انتظار خواهید داشت که اطرافیان شما نیز روش شما را به کار برند. این گونه من هستم ها رویه را جانشین تفکر می کند. 7. من فراموشکار، بی دقت، بیزار کننده، بی احساس مسئولیت و غیره هستم. این قبیل من هستم ها به خصوص در مواقعی به کار می آیند که بخواهید بی کفایتی کارهایی را که انجام داده اید توجیه کنید. من هستم های مزبور مانع تقویت کردن حافظه یا رفع بی دقتی در کار می شوند و به سادگی با استفاده از بهانه شست رفته این منم خودتان را معذور می دارید و چاره جویی را از سر به در می کنید. تا زمانی که در برابر ایراد به هر یک از رفتارهای خود این من هستم ها را ارائه می دهید، هرگز قدمی در راه تغییر شخصیت خود بر نخواهید داشت. کافی است که به فراموشکاری ادامه دهید و با خود تکرار کنید که دست خودتان نیست. آن وقت همیشه فراموشکار باقی خواهید ماند. 8. من ایتالیایی، آلمانی، یهودی، ایرلندی، سیاه پوست، چینی و غیره هستم. این من هستم های نژادی و قومی هر جا که دلایل دیگر شما برای توجیه علل رفتارتان ته می کشند یا به هیچ وجه مؤثر واقع نمی شوند در موقعیت های دشوار به دادتان می رسند. هر بار که به رفتارهای وابسته به فرهنگ واسمعی خود دست می‌یازید، به راحتی از من هستم‌های نژادی برای توجیه آنها استفاده می‌کنید. روزی از یک متخصص پرسیدم چرا با هیجان در برابر مسائل کم اهمیت واکنش‌های شدید نشان می‌دهد. در پاسخ گفت: چه انتظاری از من دارید؟ من ایتالیایی هستم، دست خودم که نیست. 9. من عادت دارم ریاست معابانه، آمرانه و مقتدرانه رفتار کنم. این گونه من هستم ها موجب می شود که به جای ایجاد نظم در رفتار و شخصیت خود، همچنان به اعمال خصومتبار مخالفت برانگیز ادامه